بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه عزیزان، بحث منطق شفا رو داشتیم پیگیری میکردیم از کتاب برهان منطق شفا. مقاله کتاب برهان در واقع مقاله اول میشه، فصل اول را مفصل با همدیگه بحث کردیم و پایان رساندیم در مورد تصورات و تصدیقات و اینکه چگونه تصدیق فرع بر تصور است و باعث دیگری که مطرح شد. الان میخوایم فصل دوم همین کتاب برهان رو با همدیگه بحث بکنیم که عنوان کلیش این گونه هست: الفصل الثانی فی مرتبت کتاب البرهان، یعنی فصل دوم در جایگاه کتاب برهان. در این بخش ابن سینا تلاش میکنند این مبحث رو مطرح کنند که چرا کتاب برهان مقدم بر مثلا سایر صناعات خمس است. چون شما میدونید بحث برهان در صناعات خمس مطرح میشود. ما در صناعات خمس از پنج صنعت بحث میکنیم. یکی صنعت برهان هست، دیگری صنعت جدل هست، دیگری صنعت خطابه است، چهارمی صنعت شعر است و پنجمی صنعت مغالطه. چه شده است که برخی آمده اند صنعت برهان را بر دیگر صناعات خمس مقدم کرده اند؟ این رو میخوایم بحث بکنیم که آیا میشود گفت که حتما باید کتاب برهان یا همون صناعت برهان بر دیگر صناعات مقدم بشه یا نه، ضرورتی ندارد، میشه از حیث های دیگر مثلا صناعت جدل را نیز بر صناعت برهان مقدم کرد. مطالب مهم و مفید رو شیخ در این فصل دوم مطرح میکنند که هم اینجا به درد ما میخورد و هم در مباحث دیگر منطقی و دانش‌های دیگه که میخوایم از قواعد منطق استفاده کنیم به درد ما خواهد خورد. در یک مقدمه سه سطری رو شیخ مطرح میکنند، این رو من میخونم، ترجمهش رو میگم، بعد توضیحات مرتبط و بریم به مطالب اصلی وارد بشیم. ان الفنون التي سلفت سلف اکثرها على نهج طبيعي من الترتيب فكان من حق الفن الذي في البسائط ان يقدم على المركبات ومن حق الفن الذي في التركيب الاول الجازم ان يقدم على الذي في القياس وكان من حق الفن الذي في القياس المطلق ان يقدم على القياسات خاصه. عنوان کلی این سه سطر که میشه یک جنبه، اصطلاحاً میشه بهش یک جنبه مقدماتی داد به مباحث اصلی، ترتب عقلانی در مباحث و ابواب منطق هست. شما میدونید در علوم عقلی اینطوری نیست که ما مباحث و مسائل رو به دلخواه خودمون تنظیم بکنیم. قطعاً مباحث عقلی یا بگید دانش‌های عقلی، مسائلی که توش مطرح میشه باید از یک نظم و ترتیب منطقی خاصی برخوردار باشد. این علم منطق و دانش منطق نیز که جزء دانش‌های عقلی محسوب میشه و مقدم بر دیگر دانش‌های عقلی است، از این قاعده کلی مستثنا نیست، بلکه باید یک ارتباط منطقی خاصی بین اینها باشه. ایشون اینطوری وارد بحث میشن که اکثر فنونی که پیش از این ما بحث کردیم یه ترتیب طبیعی داشتن. مثلا فرض بگیرید ما از مفردات بحث کردیم که باید بر مرکبات مقدم میشد. به تعبیر ساده تر مفردات در منطق همون تصورات است و مرکبات میشه مثلا اگر مرکبات تام در نظر بگیریم میشه تصدیقات و اگر مرکب ناقص در نظر بگیریم که میشه بخش دوم تصور. تصور یا مفرد است یا مرکب ناقص است، تصدیق مرکب تام است، حالا یا انشایی یا خبری که در جای خود خوانده اید. خب کسی که میخواد از تصدیق سخن بگوید، چون میداند که این تصدیق فرع بر تصوره و هر تصدیقی از مجموعه تصورات پدید میاد، منطقا باید بحث از تصورات رو مقدم بکنه بر بحث از تصدیقات. لذاست که در کتابهای منطقی منطقدانان آمده اند بحث تصورات رو نخست مطرح کرده اند و بعد به بحث تصدیقات پرداختند و به همین دلیل هست که در کتابهای منطق منطق تصورات مقدم بر منطق تصدیقات است. بگید بحث تعریف مقدم بر بحث استدلال است و هاکذا. عبارت رو نگاه، ترجمه رو نگاه کنید: فنونی که گذشت به ترتیب طبیعی مورد بحث واقع شدن، اکثرها بیشترش علا نهج طبیعی من ترتیب، یعنی بر یک شیوه طبیعی ترتیب طبیعی بودن. چرا؟ فکانه این در واقع علت اون جمله قبلی است، زیرا حق فن اینه که در بسائط که مفردات بر مرکبات تقدم داشته باشند. الفن الذی فی البسائط، او فنی که در بسائط است یعنی همون مفردات، ان یقدم علی المرکبات، گفتیم مثلا تصورات باید بر تصدیقات مقدم باشد. و همچنین من حق الفن الذی فی ترکیب الاول الجازم، یعنی حق اون فنی که اولین و ساده ترین ترکیب جازم است، یعنی مباحث قضایا، مباحث قضایا که همون تصدیقات است، اینو به شیخ تعبیر میکنه به اولین و ساده ترین ترکیب جازم. و مباحث قضایا باید بر مباحث قیاس مقدم بشوند. چرا؟ چون قیاس حداقل از دو قضیه تشکیل شده است، یعنی مرکب از چند قضیه هست. خب مشخص احکامی که مربوط به یک قضیه هست باید بر احکامی که بر مسائلی که مرکب از دو یا چند قضیه هست مقدم بشوند. لذا ترکیب اول جازم یعنی ساده ترین و اولین ترکیب جازم، همون قضیه واحد مقدم بشه بر قیاس که از یک قضیه تشکیل نشده، بلکه حداقل از دو قضیه تشکیل میشود، یعنی حداقل دو مقدمه که یکی صغرا باشد و دیگری کبرا. و کان من حق الفن الذی فی القیاس المطلق، میگه حق او فنی که در قیاس مطلق است، یعنی مباحث مربوط به اصل قیاس به طور مطلق، مقدم بشه بر قیاس های ویژه خاص و ویژه. مثلا شما در کتاب های منطق یادتون هست قبل از اینکه وارد بیان شرایط خاص اشکال اربعه قیاس اقترانی بشید، مثلا شکل اول رو بگید ایجاب صغرا کلیت کبرا که از شرایط خاص شکل اول و جایگاه حد وسط رو گفتید در صغرا محمول در کبرا موضوع، قبل از این می آمدید از شرایط عمومی قیاس سخن می گفتید، یعنی یه شرایطی رو مطرح می کردید که مربوط مطلق قیاس بود، اهم از اینکه قیاس اقترانی باشد یا استثنایی باشد. قیاس اقترانی نیز اهم از اینکه قیاس اقترانی حملی باشد یا قیاس اقترانی شرطی باشد. این شروط عامه قیاس رو اول مطرح می کردید، بعد می اومدید وارد می شدید در قیاس به معنای خاص، یعنی قیاس اقترانی، اشکال اربعه رو مطرح می کردید، برای هر شکل او شرط خاص و او شکل رو هم می گفتید. خب اینها یک ترتیب منطقی است، همه می دانیم که اون مبحثی که عام است باید مقدم بشود بر مبحثی که خاصه. خب این مقدمه بحث بود. در ادامه شیخ میان متن رو اینجوری بحث میکنن و یعنی در واقع میان وارد این بحث میشن که آیا در صناعات خاص نیست، صناعات خمس نیست، این ترتیب منطقی لازم هست یا لازم نیست. و اما هذه الفنون التي انتقلنا اليها فمن الجائز ان يقدم بعضها على بعض. میفرمایند این صناعات و فنونی که بدانها رسیده ایم، یعنی منتقل شده ایم به اینا، یعنی کدوم صناعات؟ صناعات خمس، چون ما از کتاب برهان میخوایم شروع کنیم. میگه ممکنه بعضی بر بعضی دیگر مقدم بشن، ولی ضرورتا نیازی نیست که اصطلاحا نیاز ضروری نداریم که یک ترتیب و وضع منطقی خاصی بین اینها برقرار کنیم. یعنی همان گونه که ممکنه یک شخصی از یک حیث و به دلیل خاصی کتاب برهان رو بر کتاب جدل مقدم بکنه، میتواند مثلا بیاد از یک حیث دیگر کتاب جدل رو بر کتاب برهان مقدم کنه. یعنی گاهی کتاب برهان بر کتاب جدل، یا صناعت برهان بر صناعت جدل مقدم می شود و گاهی برعکس صناعت جدل بر صناعت برهان مقدم میشه. بعد ایشون میفرماین لکن الاشبه ان یکون المعلم الاول رتب هذا الفن الذي في البرهان قبل سائرهم. میگه اون چه که اصطلاحا اشبه هست، یعنی به نظر میرسه درست تر باشد، اینه که معلم اول یعنی ارسطو فن برهان را بر دیگر فنون مقدم کرده. چرا؟ چون بالاترین غرض در همه ابواب حتی در خود قیاس دستیابی به حق و یقینه. ما میخواییم منطق را بخوانیم تا درست بتوانیم به یقین برسیم، درست بیاندیشیم. مراد از درست اندیشیدن چیه؟ برای اینه که ما به یقین برسیم دیگه. حالا اون اندیشه گاهی به صورت تعریف جلوه‌گر میشود، کما اینکه در منطق تصورات این گونه هست، گاهی به صورت استدلال جلوه‌گر میشود، کما اینکه در منطق تصدیقات این گونه هست. لذا چون غرض افضل فی جمیع ما سلف در همه اون مباحث گذشته منطق و فی القیاس نفسه و حتی خود قیاس، هو التوسل الی کسب الحق و الیقین، غرض اینه که با دست پیدا بکنیم به کسب حق و یقین، و این غرض فقط در این فن یعنی کتاب برهان بهش میرسیم. از جهت افضلیت غرض صناعت برهان، ارسطو آمده صناعت برهان را که همون در از او کسب حق و یقین مقدم کرده بر دیگر صناعات، یعنی اون ملاکی که سبب تقدیم صناعت برهان بر دیگر صناعات چارگانه شده همان کسب حق و یقین است، چون افضل همه اغراض هست. و هذا الغرض یفیده هذا الفن، یعنی این غرض کسب حق و یقین را این فن که همون صناعت برهان باشه افاده میکنه، دون سایر الفنون، نه اینکه سایر فنون. ول اولا فی کل شیء ان یقدم الاهم و ان یصرف الشغل الى الفرض قبل النفل. اینم روشنه که ایشون میفرماین اولا در هر چیزی اینه که اهم بر مهم مقدم بشه و اینکه اون انسان مشغول بشه به واجب قبل از مستحب. فرض یعنی واجب، نفل یعنی مستحب، از همون نافله گرفته شده است. فاما ما یفیده سایر الفنون فکأنه من الامور التي ينتفع ببعضها في الامور المدنيه. خب اینجا دیگه شیخ میان وارد میشن اغراض این صناعات رو یکی یکی بحث میکنن. من این رو اول از بیرون توضیح میدم، بعد متن رو با هم دیگه میخونیم و تطبیق میدیم، میریم وارد بحثای بعدی میشیم. شما میدانید غرض در برهان کسب حق و یقین است، همین الان هم گفتیم، و بیشتر جنبه شخصی دارد، لذاست که بر دیگر صناعات مقدم شده. ولی غرض از مغالطه چیه؟ یا آشنا شدن با راه ها و کیفیت وقوع غلط در استدلاله، یعنی ما صناعت مغالطه رو یاد میگیریم تا بدانیم که چگونه ممکن است انسان در استدلال دچار غلط و دچار اشتباه بشود یا دچار خطا بشود. و وقتی این رو یاد گرفتیم و دانستیم، قطعا میاییم در استدلال های خود از این نوع غلط ها و اشتباهات پرهیز میکنیم. یا اینه که یا یک اصطلاحاً اهداف دیگری هم هست. مثلا برخی صناعت مغالطه رو یاد میگیرن برای تقلید دیگران. تقلید یعنی به غلط انداختن دیگران. گاهی نه، یاد میگیرن برای رهانیدن افراد از دام مغالطات یا رهایی خود انسان از دام مغالطات، تفاوتی نمیکنه. لذا اصطلاحاً فراگیری مغالطه میگن مطلوبیت به ذات ندارد. ما به قول ابن سینا تنظیر میزنه به مباحث شر، میگه شما میخواید بفهمید که شر چیست، شر رو فرا میگیرید برای چی؟ برای اینکه از شرش مسئول بمانید، برای اینکه به خیر برسید. در چنین مواردی آنچه که مطلوبیت به ذات دارد دستیابی به خیر است، ولیکن ما شر را فرا میگیریم تا از شر مسئول باشیم. پس فراگیری شر از آن جهت که شر است مطلوب به ذات ما نیست. ما در واقع شر رو فرا میگیریم تا از شر مسئول باشیم، به خیر برسیم، آنچه که مطلوب ذات خیر. در این صناعات خمس هم مغالطه یک جنبه شر دارد. ما این شنبه صنعت مغالطه را که یک شر است و بدی است یاد میگیریم تا از این مغالطه در امان باشیم. غرض از صناعت جدل چیست؟ اسکات خصم است عند الجمهور، یعنی ما میاییم به واسطه صناعت جدل اون حریف و رقیب خودمون را ساکت میکنیم، اونم نزد عموم مخاطبان. و مراد از صناعت جدل اثبات حق نیست، لذا همیشه جدل بین دو فرد یا بیشتر واقع میشه. تو جدل نیست مثل مغالطه یه نفع شخصی هست، یه نقش شخصی که همون کسب مهارت برای تحصیل اصطلاحاً قوت مناظره، یعنی ما در واقع مهارت پیدا میکنیم که چگونه بیاییم با رقیب خودمان مناظره بکنیم. اما غرض از خطابه چیه؟ غرض از خطابه ترغیب و تحریض عموم مردم به مصالحشونه، یعنی اون کسی که بهش میگیم خطیب میاد از مشهورات ظاهری مثلا استفاده میکنه. اینا رو بحث خواهیم کرد که مواد مثلا صنعت خطابه مشهورات ظاهری است. از مشهورات ظاهری میاد استفاده میکنه تا عموم مردم رو ترغیب کنه، تشویق کنه به مصالحشون و اینها رو دور بدارد از آنجا که به ضرر و زیان اینها هست. لذا خطابه برخلاف اون دو مورد قبلی جنبه اجتماعی بیشتر دارد و با یک فرد محقق نمیشه. شما تو برهان بشینی تو خونه خودت استدلال کنی به یقین برسی، کشف واقع بشه برات، این منفعت شخصی داره. ولی جدل یه سکه دروه، هم ممکنه منفعت شخصی داشته باشه مثل اون مهارتی که شما کسب میکنید، هم میتونه منفعت اجتماعی داشته باشه، کما اینکه شما میایید در اون مناظره نشان میدهید به عموم مردم که مخاطب شما مثلا دارای افکار انحرافی است، مثلا استدلال های قوی ندارد، مثلا از مغالطه استفاده کرده است در اثبات مدعای خودش و هاکسو. ولیکن دیگه خطاب کلن جنبه اجتماعی دارد، خطاب برای خود شخص از آن جهت یک شخص واحد است به درد نمی خورد. تو صنعت شعر نیز معمولا همینه، شما شعر رو میگید تا اون قوه تخیل افراد را برانگیزانید. در واقع شعر مادهش مخیلات است، از مخیلات، از گزاره هایی که خیال انسان را برمیانگیزانند، خیال انگیزن اصطلاحا شاعر استفاده میکنه تا مثلا بیاد به اون مساله مردم رو ترغیب کنه به مساله یا دور کنه از مسائل، یا اصلا برعکس ممکنه یک شاعری غرض فاسدی داشته باشد. آنچه که در شعر مهمه اینه که با استفاده از تخیل و خیال انگیزی سعی میکنه احساسات مخاطب را تحریک کنه و بر له یا علیه مخاطب ازش استفاده بکند. اینم گفته شده و گفته خواهد شد که معمولا قیاس خطابی و قیاس شعری در موضوعات شخصی و جزئی اقامه میشه، نه پیرامون امور نظری کلی برخلاف برهان. پایین البته مفصل بحث خواهیم کرد. خب این متنی که تقریبا میخواست اینها رو بگه همین هاست که اغراض صناعت چیه؟ اغراض صناعت صناعات خمسه است. من این بحث رو ادامه بدم. فاما ما یفیده سایر الفنون فکأنه من الامور التي ينتفع ببعضها في الامور المدنيه المشتركه دون استفاده الكمالات الخاصيه. اما اون چه که دیگر فنون اون رو افاده میکنه، یعنی فایده و غرض از دیگر فنون، یعنی دیگر صناعات خمس، یا از اموری است که بعض افراد ازش منتفع میشن در امور اجتماعی که مشترک میان همه افراد است. امور مدنی یعنی امور اجتماعی مشترکه که مخصوص به یک شخص دون شخص دیگر نیست، عمومیت داره و شامل استفاده کمالات خاص نمیشه. دون استفاده تل کمالات الخاصه یعنی فقط به خود شخص یک کمال خاص اون شخص است مربوط نیست. الا ما یتعلم منه على سبیل ما یتعلم الشر لیحذر، جز اون مواردی که شما تعلیم میبینید اون رو یاد میگیرید برای اینکه از اون شر برحذر باشید. مانند چی؟ مانند مغالطه ها. والکمال الخاص قبل الکمال المشترک، کمال خاصم قبل از کمال مشترک است. یعنی چی؟ یعنی کمالی که مربوط به یک فرده قبل از اون کمالی است که مربوط به عموم افراده. و ذالک لان بعضها یتعلم لیتحرز من، این به این خاطره که بعض اینها رو شما، یعنی صناعات رو شما یاد میگیرید، یاد گرفته میشود برای اینکه احتراز بجوییم از این، چون شر است مانند مغالطه. و بعضها لیرتاز به او لیکبه بهی معاند الحق، بعضی برای اینه که شما یورتاز از مرتاز یعنی تمرین، برای اینکه شما تمرین بکنید، مهارت پیدا بکنید یا غلبه کنید به معاند حق مانند جدل. یعنی شما جدل رو فرا میگیرید که یک مهارتی رو به دست آورده باشید، تمرین کنید مهارت مثلا مناظره رو به دست بیارید تا کسی را که معاند حق است اندل جمهور نزد عموم مردم این رو مغلوبش کنید تا به مردم بفهمانید که مثلا این شخص در استدلال های خود به انحراف کشیده شده یا در افکار خود انحراف دارد یا استدلال ها استدلال مغالطی است. و بعضی از این فنون یا صناعات خمس به خاطر چیه؟ لیقدر بهی علا مخاطبت الجمهور فی حملهم علی المصالح به ما یظنون منه ظنا، بعضی برای اینه که شما قادر بشید به وسیله این صناعت یعنی فن بر مخاطبه جمهور، یعنی بر مخاطب قرار دادن یا خطاب قرار دادن عموم افراد. در چی؟ با چه هدفی؟ در اینکه اونها رو حمل کنید به سمت، یعنی بکشانید به سمت مصالح، اون مصالحی که به ما یظنون منه ظنا، به واسطه اون گزاره هایی که ظن نیست. یعنی چی؟ یعنی همون مشهورات ظاهری. در یعنی ماده خطابه مشهورات چیه؟ ظاهری است. شما از مشهورات ظاهری استفاده میکنید تا عموم مردم رو به سمت مصالحشون مثلا بکشانید، یا از مزار روز اون چه که به زیانشون هست اونها رو دور بکنید. اینم بدانید مشهورات ظاهری در برابر مشهورات حقیقی گفته می شود. مشهور ظاهری نسبتش به مشهور حقیقی نسبت آن مخاص مطلقه، یعنی هر مشهور حقیقی مشهور ظاهری است ولی هر مشهور ظاهری مشهور حقیقی نیست. و مشهور حقیقی هم بحث خواهیم کرد، اینها رو در ادامه واسه من اینجا توضیح ندادم. مشهور حقیقی هم اعم از بدیهیات و غیر بدیهیاته که بعدا بحث خواهیم کرد که از حیث ماده جدل اعم از برهان هست. رضا ابن سینا بر این باورند که از این حیث ما میتوانیم که صناعت جدل را بر صناعت برهان مقدم بکنیم، برخلاف افرادی مثل خواجه نصیر طوسی در کتاب منطق اساس الاقتباس که ایشون میگن برهان باید مقدم بشه. حالا اونجاش که برسه توضیح خواهم داد. او یتخیلون تخیلن، یا شما میایید از یه گزارهای استفاده می‌کنید واسه اون تخیل اون افراد رو برمی‌انگیزانی، یعنی همون صناعت شعر. در صناعت شعر از گزارهای خیال‌انگیز استفاده می‌کنید. و جمعی ازالکه مما لا غنیت عن تلخیص الى تکملت الاقسام، دیگه همه این از مواردی است که ما اصطلاحاً برای تکمیل اقسام صناعات خمس بیانشون ضروری و مورد احتیاجه، که اینها رو بیام یکی یکی بحث بکنیم. منتها ایشون اول میان از صناعت جدل سخن میگن و اینکه آیا جدل را میشود بر صناعت برهان مقدم کرد یا خیر، بعد وارد میشن اون صنعت خطابه و صنعت شعر رو مورد بحث قرار میدن. در ادامه ابن سینا میان وارد میشن در متن بعدی، یعنی پاراگراف بعدی، متن بعدی میان وارد بحث تفصیلی میشن که آیا صناعت جدل را باید بر صناعت برهان مقدم کرد یا اینکه صناعت برهان بر صناعت جدل مقدم میشود. یک سری مطالب مفید رو در ضمن این بحث مطرح میکنن. اول ایشون میفرمایند که برخی از مردم اومدن گفتن که اسوب، یعنی صحیح‌تر آن است که فن برهان یا صناعت برهان باید بر صناعت جدل مقدم، ببخشید، صناعت جدل باید بر صناعت برهان مقدم بشه. ولیکن اکثر منطقیون به شدت این سخن رو انکار کردن، یعنی نپذیرفتن از این شخص، یعنی آمدن گفتن که نباید صناعت جدل بر صناعت برهان مقدم بشه، چه اینکه صناعت برهان افضل این صناعات خمسه. افضلیتش هم به واسطه غرضی است که پیش از این توضیح دادیم. گفتیم غرض از صناعت برهان کسب یقین هست، رسیدن به واقع حق و یقین. خب معلومه که چون غرض صناعت برهان اشرف از اغراض دیگر صناعات هست، لذا باید صناعت برهان مقدم بر صناعات دیگه بشه. ولیکن ابن سینا اینجا دفاع میکنه از کسی که گفته صناعت جدل مقدم میشه بر صناعت برهان. ایشون میان میگن که نه، اینجوری هم که بعضی اومدن به شدت انکار کردن و رد کردن سخن این فرد را که گفته از صناعت جدل باید مقدم بشه، اینجوری نیست، بلکه از جهاتی سخن این شخص که میگه صناعت جدل باید بر صناعت برهان مقدم بشه صحیح هست. حالا اون جهات صحت این سخن رو ابن سینا بهش میپردازن. این متنش رو بخونم بعد وارد بشیم در تفصیل او این سخن که چرا باید صناعت جدل رو مقدم کنیم بر صناعت برهان. حالا باید نداره، چرا میتوانیم صناعت جدل را بر صناعت برهان مقدم کنیم. این توانستن یعنی از باب جواز، نه از باب وجود. لکن من الناس من رعا ان الاسبب هو ان یتقدم الفن المعلم للجدل على هذا الفن، الفن المعلم معلم الجدل على هذا الفن، فاستنكر ما يقوله كل الاستنكار و رد عليه كل رد. نظر برخی از افراد، برخی از مردم اینی که اگه فن جدل بر فن برهان مقدم بشه صحیح تره، میگفتن که اسباب صحیح تر آن است که مقدم بشه فن المعلم للجدل، فنی که تعلیم میدهد جدل را، المعلم یعنی تعلیم دهنده، فن تعلیم دهنده جدل بر این فن. این فن الف لامش الف لام عهد ذهنی است، یعنی این فن فن برهان، بر فن برهان مقدم میشه. فستون که ما یقول هو کلا، میگن این نظری شخص شدیدا مورد انکار قرار گرفته. این کلا الاستنکار کلا جانشین مفعول مطلق نوعیه و رد علیه کل رد، یعنی به شدت رد شده است. ولیس یستحق الرجل کل ذلک النکیر، بعدی میگه در حالی که گوینده این سخن این اندازه مستحق رد و انکار نیست و به تعبیری سخنش تا یه حدی درسته. و کل ذالک فان من وسع وقته للتاخر و املی له فی الاجل فسلک ذالک السبیل کان ذالک احسن من وجه. میگه چرا که اگر کسی یک عمرش فرصت مجالی داشته باشد، بهش مهلت داده بشه، املی له، یعنی بهش چی داده بشه، بعد مهلت، این املی از همون سنت املا و استدراج اگر شنیده باشی، این املا یعنی چی؟ یعنی مهلت دادن. اگر کسی عمر و مجالی بهش دراز داشته باشد، اجل به او مهلت داده باشه، این طریق و ترتیب رو بپیما، یعنی اول جدل رو یاد بگیره سپس برهان رو مثلا یاد بگیره، میگه از جهتی نیکوتره است. فصل که ذالک السبیل یعنی چی؟ یعنی بیاد اول صناعت جدل رو یاد بگیره بعد صناعت کان ذالک احسن من وجه، از یک جهتی نیکوی این کار. و این کان الاول احسن و من وجه، اگرچه ترتیب نخست هم که ما بیایم صنعت برهان رو بر صنعت جدل مقدم کنیم اینم نیکویه. پس هر کدوم از یک جهتی حسن دارن. مثلا ترتیب نخست که تقدم یا تقدیم برهان، صنعت برهان باشد بر صنعت جدل، از چه جهته؟ از این جهت که نفعی صناعت، غرضی صناعت برهان اشرف از دیگر صناعات است. یا از جهت ترس از حوادث روزگار، الشفقت علی روزگار، فان الاول، یعنی اول یعنی چی؟ یعنی تقدیم صنعت برهان بر صنعت جدل احسن است، بهتر است، از چه جهت؟ از جهت حسن اختیار، از این جهت که این خوبه اینجور اختیار بشه. حالا چرا این اختیار حسن دارد؟ چون بالاخره گفتیم غرض صناعت برهان اشرف از دیگر اغراض است، رسیدن به حق و یقینه، از این جهت این میشه حسن اختیار دارد. اگه کسی اینو برگزیند این حسن است، حسن دارد. و همچنین از جهت شفقت علی روزگار، حالا این شفقت علی روزگار یک چیز از اون تعبیرهای عجیب غریبی است که ابن سینا به کار برده و در هیچ کتاب عربی دیگه ما ندیدیم این رو. و جالب اینه که روزگار با گاف این فارسیه دیگه، حالا الف لام بهش بچسبانیم بیایم در زبان عربی از کلمه استفاده بکنیم که گاف دارد، با اینکه عربی گ ندارد، این همه داستانه. حالا دیگه قبلا هم نمیدونم براتون گفتم یا نه، چون ابن سینا زبان اصلیش که عربی نبوده، لذا بعضا تعبیراتی دارد یا نحوه گونه ای سبکی در عبارات ابن سینا هست که اون ما به اصطلاح هم میگیم عربی فصیح روان سلیس رو به کار نبرده و خیلی اومدن ایراد گرفتن به ابن سینا که شما چرا این گونه نوشتید. حالا بازم این الهیات شفا بحث من، بخش منطقش، بخش فلسفش، اینو خوبه رو اشارات و تنبیهات که دیگه جای خود دارد. یعنی اگر او شرح فخر رازی نبود که خواجه خیلی مراد شد متوجه نمیشد مراد ابن سینا، شرح خواجه نبود یا پاسخهای خواجه بر فخر نبود، خیلی از افراد شاید به صرف نگاه به ظاهر عبارات ابن سینا برخی از اغراض ابن سینا رو در کتاب اشارات متوجه نمی شدن. تصفانه این نوع نگارش یک زمانی باب بوده ولیکن از نظر منطق آموزش خیلی قابل دفاع نیست. حالا بگذاریم این شفقت علی روزگار چند تا احتمال معنایی توش هست. یکی این که مراد این باشد که مثلا یعنی بمیره طرف، یعنی سرآمدن روزگار، یعنی مردن مراد اینه. یا نه بگیم مراد مدارا کردن و رعایت مصلحت روزگاره. و اگه دومی رو بگیریم معنی این که برهان نافع‌تر از جدله اینه که مثلا مصالحش بیشتر، روزگار انسان رو بهتر رو به راه میکنه، سامان میده و از این نظر بر فراگیری جدل یا یادگیری جدل مقدم. خب وقتی انسان بتواند به حق و یقین برسه و از این ابزار استفاده کنه دیگران رو هم به حق و یقین برساند، مصلحت دارد دیگه. مصلحتش بیشتر از چی خواهد بود؟ جدل خواهد بود که در او اهم از اینه که شما از جدل، از برهان استفاده کنید یا از مشورات استفاده، حتی مشورات ممکنه مشورات حق هم نباشن، غلط هم باشن، ولی جدلی از او استفاده بکنه. چه بسا شخصی که اهل باطل است ولیکن چون از صناعت جدل بهره میگیرد و مهارت دارد در صناعت جدل، میتونه حرفش رو نزد جمهور مخاطبان، نزد عموم مخاطبان به کرسی بنشاند و سبب انحراف افکار عموم بشه. آیا این مصلحتش بیشتر است یا او برهانی که واقعا دیگه انسان رو به حق و یقین میرساند و هم از حیث صورت باید تام باشد، هم از حیث ماده باید تام باشد؟ قطعا برهان از این حیث مقدم بر جدل خواهد بود و تعبیرش از شفقت و علی روزگار هم به معنای رعایت مصالح خواهد بود که آقا وقتی ما به حق و یقین برسیم این بیشتر به مصلحت فرد و حتی جامعه است که آن فرد میخواهد از این ابزار برهان در رساندن افراد جامعه به حق و یقین استفاده بکنه. و ثانی احسن و من جهت اختیار حسن تدیش. دومی که بگیم جدل بر برهان مقدم است، صناعت جدل رو مقدم کنیم بر صناعت برهان، این هم احسن است. از جهت چی؟ از جهت اینکه اصطلاحا تدریج در تعلم یادگیری اقتضا میکنه که اول انسان جدل رو بیاموزه پس برهان رو. چرا تدریج در تعلم اقتضای آموزش جدل قبل از برهان رو داره؟ خیلی روشنه، چون صناعت برهان یک صناعت پیچیده است، هر کسی استعداد فهم قواعد کتاب برهان و صناعت برهان رو ندارد. مثلا شرایط برهان، این که باید چی باشه، 7 8 9 تا 10 تا شرط رو اومدن برای شمردن. اگه منطق مزفر خونده باشید که قطعا خوندید، باید یادتون باشه کلیات بحث، خب تک تک اونها که مثلا مقدمات برهان باید ضروری باشد، مقدمات برهان باید کلی باشد، مقدمات برهان باید مثلا ذاتی باشد، بعد این ذاتی ذاتی باب برهان با ذاتی کلیات خمس چه تفاوتایی دارد. اینها همه از اون مواردی است که سبب میشه که شما بیایید صناعت برهان رو بگید سخت است، دشوار است و هر کسی استعداد فراگیری صناعت برهان را ندارد. لذا عبارت از ثانی احسن و من جهت اختیار حسن تدریج به این معناست که تدریج در تعلم اقتضا میکنه که نخست جدل و سپس برهان آموخته بشه با این توضیح که خدمت شما عرض کردم. خب در ادامه دلیل تفصیلی مطرح میکنن ابن سینا بر اینکه چرا احسن یا بگید خوب هست و جایز هست که صناعت جدل بر صناعت برهان مقدم بشه. خلاصه سخن و روح سخن ابن سینا اینه، ایشون میفرماین که جدل اعم از قیاس و استقرا هست، یعنی یک شخص مجادل جدل کننده وقتی میخواد به وسیله صناعت جدل خصم خودش و طرف مقابل خودش رو نزد عموم مردم اسکات بکنه، هم میتونه از قیاس استفاده بکنه، قیاس برهانی یا حتی غیر برهانی، و هم میتونه از استقراء استفاده کنه. استقراء هم اهم از این که استقراء ناقص باشد و استقراء یا استقراء چی باشه؟ تام باشد. خب این قیاس برهانی خودش دو مدله، یه قیاس برهانی اولیه داریم، یه قیاس برهانی ثانویه، یا اصطلاحاً مواد قیاس ها یا قیاس اولیه هست و یا قیاس ثانویه، یا اصطلاحاً مواد اولیه یا مواد ثانویه. مراد از مواد اولیه یعنی همون گزارها و قضایای بدیهی. و اگر قیاسی که حداقل باید دو مقدمه داشته باشد، یکی صغرا و دیگری کبرا، از مواد اولیه تشکیل شده باشد، یعنی هر دو مقدمه قیاس جزو بدیهیات باشد، اینو بهش میگن قیاسات اولیه. شما هم خوندید قبلا در منطق که بدیهیات شش قسم است: اولیات، فطریات، حدسیات، متواترات، تجربیات و اصطلاحاً مشاهدات. این شش قسم رو اینا بهش میگن. و البته از نظر ما، بنده یک نکته رو خدمت عرض بکنم، همه این شش تا جزو بدیهیات نیستن. برخی مثلا از ظاهر عبارت ابن سینا و همچنین ظاهر عبارت علامه طباطبایی در نهایت الحکمه برداشت میشه که اینها میخوان بگن بدیهیات شش تا هستند، در حالی که این شش مورد جزو یقینیاتند و یقینی اهم از اینه که بدیهی باشد یا نباشد. در میان اینها بخوایم بدیهی رو ذکر کنیم، یکی مثلا قضایای اولیاتی که بدیهی است مثل اجتماع نقیض این محال است، و دیگری فطریاتی که اونها هم بدیهی هستند مثل گزارهای ریاضی 2 تا 4 تا 3 تا 9. منتها در مورد اولیات گفته میشه که قضایایی هستند که صرف تصور طرفین یعنی موضوع و محمول در تصدیق به حکم کفایت میکند. در مورد فطریات گفته میشه که القضای التي قیاساتها معها. و بقیه اینها مثل مشاهدات و تجربیات اینها بیشتر به این میخوره که اینا چی باشن؟ یقینی باشن. و اهم از اینه که یقینی، اهم از اینه که بدیهی باشد یا نباشد. لذا این نکته از بیرون خدمتتون عرض کردم. بگذاریم، اگر این مقدمات قیاس جزو بدیهیات باشه، مثلا هم صغرای قیاس و هم کبرای قیاس جزو اولیات باشد، این قیاس رو بهش میگن قیاس اولیه، مادهش هم میشه ماده اولیه. ولی گاهی قیاس ثانویه، چون مادهش جزو بدیهیات نیست، یا بعضا بهش قیاسات مرکب هم میگن. یعنی مقدمات قیاس مقدماتی هستن که خود باید اثبات بشوند در ضمن یک قیاس دیگر. این دیگه میشه ماده ثانویه، قیاسات ثانویه یا قیاسات مرکب بهش گفته میشه. اون قیاسی که مقدماتش بدیهی، قیاس بسیط هم بهش میگن. با این دو اصطلاح مهمه که گفته بشه. خب حالا صناعت جدل اعم از اینه که مجادل از استقرا و قیاس استفاده کنه، قیاس هم قیاس بسیط باشد یا مرکب، یا مثلا استقرا هم استقرا ناقص باشه یا تام، یا نه از یکی از این دو مثلا استفاده بکند، ولیکن در برهان فقط از قیاس بحث می شود، اون هم قیاسی که مفید یقین هست، نه هر قیاسی. یا به تعبیر دیگه، یا به بیان دیگه، یعنی میشه گفت که در جدل هدف اثبات حق نیست بلکه غرض اسکات خصم است. لذا از هر سه صورت استدلال میشه استفاده کرد. البته از تمثیل به ندرت در چی استفاده میشه در جدل، چون میدونی سه صورت استدلال میشه، یکی قیاس، دو استقرا، سه تمثیل. از تمثیل هم میشه بهره برد، ولیکن خیلی کم مجادل از تمثیل بهره میگیره، چون تمثیل فقط مفید احتماله. لذا اگر جدل کننده خیلی بخواد به تمثیل استناد بکنه، سریع مغلوب میشود، چون هیچگاه از یک مورد جزئی نمیتوان یک حکم کلی را استنتاج کرد، مگر اینکه به شکل استقرا باشه، اونم استقرا ناقص که مبتنی بر تعلیلی که برگرده به قیاس، یا استقرا تامی که خود به خود به قیاس برمیگرده و میشه برهان در واقع. در غیر این صورت نمیشه. پس مراد از قیاسات اولیه برهانی قیاسات بسیطی هستند که از بدیهیات اولیه تشکیل میشن، و مراد از قیاسات مرکب یا قیاسات ثانویه برهانی اون قیاسایی هستند که مقدمات این قیاسا خودشون نیاز به یک قیاسهای دیگری دارن تا اثبات بشن، تا جایی که باید همه این قیاسا برگردن به یک قیاسای اولیه و بسیط که از بدیهیات تشکیل شدن. بدیهیات هم بازم دو دستن، یه بدیهیات اولیه داریم یه بدیهیات ثانویه داریم. مراد از بدیهیات اولیه همون اولیاته، مثل اجتماع نقیضه محاله است، هر چیزی خودش خودش است، هر کلی بزرگتر از اجزای خودشه و هاکذا. مراد از بدیهیات ثانویه اون پنج تای دیگه است غیر از اولیات، مثل فطریات، مجربات، حدسیات، متواترات و امثال این محسوسات. این پنج تا، اینها رو ما بهش میگیم اصطلاحا بدیهیات ثانویه. که البته بنده خدمت شما عرض کردم به نظر میرسه که از این شش قسم اون چی که واقعا و حقیقتا بدیهیه دو قسم اولیات و چی کدوما هستن، اولیات و فطریات هستن، و بقیه اینها بدیهی به معنای واقعی کلمه نیست. حالا اینو در فلسفه هم خوندید که ملاک بداهت بدیهی بازگشتش به علم حضوریه، چون در این مورد میشه گفت که اینو به علم حضوری برمیگردن. خب پس خلاصه سخن، جدل اعم از برهان است از حیث ماده و از حیث صورت، لذا جدل میشه عام، برهان میشه خاص، و چون همیشه عام بر خاص تقدم دارد، پس جدل میتواند از این حیث، یعنی صناعت جدل میتواند از این حیث بر صناعت برهان مقدم بشه. خب عام بودن جدل از حیث مواد گفتیم خدمت شما، مواد اولیه برهان بدیهیات، مواد اولیه جدل مشهوراته. مشهورات هم نسبتش به بدیهیات نسبت عام خاص مطلقه، یعنی هر بدیهی مشهور هست ولی هر مشهوری بدیهی نیست. ولی این که گفتیم جدل از حیث صورت اهمه، چرا؟ چون در جدل از استقرا، تمثیل، قیاس حقیقی، ظاهری، از همین استفاده میشه، اما در برهان فقط قیاس حقیقی که اونم منتج باشه، یعنی شرایط ماده و صورت قیاس رعایت شده باشد استفاده میشه. ها، استقراء جدلی ممکنه حقیقتاً تام باشه، اگر استقرایی که مجادل استفاده میکنه استقراء تام باشد، خب به برهان برمیگرده، به قیاس برهانی برمیگرده و مفید یقینه. و ممکنه نه، در ظاهر تام باشد، یعنی مجادل ادعای تام بودن استقراء رو داشته باشد، ولی استقراء برهانی حتما باید تام و مفید یقین باشه. البته اینم که میگیم استقراء برهانی، منظورم اینه که اگر استقراء تام باشد قطعاً به قیاس برهانی باز می‌گردد. لذا از این حیث هم جدل عام خواهد بود از برهان. یک نکته هم که باید توجه داشته باشیم اینم که میگیم در جدل مشهورات ازش بحث می‌کنیم و مشهورات عام از بدیهیات و غیر بدیهیاتن، این نکته رو هم اضافه کنید که مشهورات گاهی مشهورات مطلق عامند، گاهی مشهورات خاصند. مشهورات مطلق عام به مشهوراتی گفته می‌شود که میان همه افراد جامعه، همه انسان‌ها مشهور هست، مثل اولیات، بدیهیات. مشهورات محدود و مقید مشهوراتی هستند که نزد گروه خاصی از مردم مشهوره، مثلا نزد برخی از علماء اون فن، بین پزشکان مشهور هست، بین مثلا فلاسفه مشهور هست، بین منطقدان‌ها و امثال اینها مشهور هست. اینم نکته ایست که باید اینجا اضافه بشه. خب این بخش، این پاراگراف مطالبش تمام میشه، الان وارد خواندن و تطبیق با متن میشیم. و ذالکه یعنی تقدم جدل بر برهان. چرا باید نجایز از صناعت جدل رو بر صناعت برهان مقدم کنیم؟ لأن مدار الجدل انما هو على القياس والاستقراء و من كل واحد منهما برهاني و غير برهاني. چون مدار جدل و محور جدل، چون از مشهورات استفاده میکنه، مشهورات هم اهم از اینه که از قیاس استفاده بشه، به صورت قیاس باشد یا به صورت استقرا. در واقع صورت استدلال جدلی هم میتونه بر صورت قیاس باشد، هم میتونه بر صورت استقرا. کل واحده از اون دو، یعنی هر کدوم از این قیاس استقرا هم تقسیم میشن به قیاس برهانی و غیر برهانی و استقرا برهانی و غیر برهانی. هر دو رو ما میتونیم تقسیم کنیم. قیاس برهانی و غیر برهانی که مشخصه، قیاس برهانی که یعنی قیاسی که ماده و صورتش جزء مادهش جزء یقینیات، صورتش هم منتج است به تعبیری، یعنی شرایط مثلا قیاس رعایت شده. قیاس غیر برهانی هم قیاس مغالطه ای، مثلا قیاسی که مغالطیه، تو ماده قیاس یا صورت قیاس مغالطه به کار رفته است. استقراء برهانی همون استقراء تامه، استقراء غیر برهانی همون استقراء ناقصه. ول قیاسات البرهانیت الاولا، حالا بعد میان همین قیاسات برهانی رو ابن سینا توضیح میدن، باز میکنن. قیاسهای برهانی، قیاس برهانی اولیه داریم، هی المعلفتو، معلفتو من مقدمات محسوسه و مجربه و اولیه. قیاسهای برهانی، برهانی اولی یا اولین قیاسهای برهانی، یا بگید قیاسهای برهانی اولیه، همونایی است که از مقدمات محسوس، مجرب و اولیه، یعنی مقدماتی که جزء یقینیات استفاده شده. یا اولیت القیاس، اولیت القیاس یعنی فطریات، یا مقدماتی که قیاس دارن اما قیاسشان اولیست، این میشه همون فطریات. من داخل پارانتز تو متن نوشتم فطریات که شما فهمش بر شما آسان باشه. کما ستقف علی، که به زودی اینها رو بحث خواهیم کرد، آگاه خواهی شد از این مطالب. بل استقراءات البرهانیت هی المستوفیه، استقراءات برهانی بعضیاشون چیان؟ المستوفیه، استقراء برهانی که همان مستوفی است. این مستوفی یعنی استقراء تام، همون استقراء تام نیست که المذکور قبلا ازش ذکر کردیم، یاد شده. فاما القياس الجدلي فهو من المقدمات المشهوره و استقراءه من المستوفیه به حسب الظاهر او به حسب الدعوا. قیاس جدلی تشکیل میشه از مقدمات مشهور، و استقراء جدلی اگه استقراء تام باشه، مستوفیه یعنی چی؟ استقراءه من المستوفی یعنی استقراء مستوفی، استقراء تام جدلی، یا به حسب ظاهر تام است، استقراءه من المستوفی به حسب ظاهر او به حسب الدعوا، یا به حسب ظاهر تام یعنی واقعا تام، یا به حسب ادعای جدلی یعنی مجادل تام است، یعنی جدل کننده ادعا میکنه که من استقراء تام به کار بردم. و کل مقدمه محسوسه او مجربه او اولیه فانها مشهوره. حالا تو این عبارت بعدی ابن سینا نسبت میان مشهورات و بدیهیات رو مطرح میکنن. هر مقدمه ای که محسوسه باشه، مجرب باشه، اولی باشه، این جزء بدیهیات یا جزء یقینیات باشد، اینا همشون مشهورند یا در حکم مشهور، ولیکن هر مشهوری یقینی نیست، بدیهی نیست. هر مقدمه محسوس، مجرب، اولی مشهور هست، ولی هر مشهوری از اینا نیست. منتها اینا هم که میگیم مشهورن، یا مشهور بودنشون شهرت بالفعل دارن، یا فی حکمها. این عبارت فی حکمها یعنی بدیهیاتی که بدیهی هن ولی شهرت آنها هنوز برای عموم به فعلیت نرسیده، یعنی به اصطلاح دقیق‌تر اینها مشهور هستن، بدیهی هستن، منتها عموم افراد به بداهت این بدیهی ها انتباه ندارن، یعنی آگاه نیستن. چه بسا که یه گزاره‌ای بدیهی باشد ولی عموم افراد به دلیل اینکه این طرفین گزاره، یعنی موضوع محمول رو درست تصور نکردن، حکم به بداهتش ندن. شما بری پیش یک پیرزن بگی اجتماع نقیزه این محال است، قبول داری؟ میزن تو گوشت، ها؟ میگه اجتماع نقیزه، ما این نمیفهمه اجتماع نقیزه یعنی چی، محال اینجا به چه معناست، نقیزه اصلا نمیداند چیست. ولیکن به همین پیرزن برگردی بگی که خب مثلا میشه که اینجا یک چیزی هم باشد هم نباشد، مثلا به این پیرزن برگردی بگی من اینجا هم هستم هم نیستم، بازم میزن تو گوشه. چون میشه نمیشه که در آن واحد یک چیزی هم باشد هم نباشه، خب حکم بدیهی فطریست. لذا ممکنه یک چیزی اصطلاحاً بدیهی باشد ولی عموم افراد به بداهتش انتباه نداشته باشن، توجه نداشته باشن، اینو میگن فی حکمها، این در حکم بدیهی. ولی یعنی عکس، عکسش درست نیست. یعنی این که گفتیم هر بدیهی مشهور است، بدیهی هم از این که جزء مجربات باشه، محسوسات باشه، اولیات باشه، ولیکن هر مشهوری بدیهی نیست. عکسش میشه هر مشهوری بدیهی هست، خیر، میگه لاین عکس، یعنی درست نیست که بگیم هر مشهوری بدیهی، چون مشهور هم از بدیهی و غیر بدیهی، یعنی بیان مشهورات و بدیهیات عموم خصوص مطلق است. و کل استقراء حقیقی فهو ايضا استقراء به حسب ظاهر ولا ينعكس. هر استقراء حقیقی یعنی استقراء تام حقیقی، استقراء هست به حسب ظاهر ولا ينعكس، یعنی عکسش درست نیست. یعنی استقراء ها اصطلاحا هر استقراء ظاهری به حسب ظاهر، هر استقراء حقیقی و تام به حسب ظاهر نیست تامه، اما هر چیزی که به حسب ظاهر تام است حقیقتا استقراء تام نیست. چرا؟ چون ممکنه که جدلی ادعا بکند تمام بودن این استقرار را، یعنی به ادعای جدلی تام باشد، یعنی به حسب ظاهر این مثلا ادعای جدلی تامه، هر چیزی که جدلی ادعا بکنه که استقرای تامه، میشه گفت حقیقتا هم استقرای تامه خیر، ولی هر استقرای حقیقی تام رو میشه باید گفت تامه، چه جدلی ادعا بکند یا نکند. خب تا همینجا این بخش رو تمام بکنیم، ادامه این فصل دوم از کتاب برهان رو بذاریم برای فایل بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.